بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عنوان بحث ما هست مفهوم مهدی عجل الله تعالی فرجه در قرآن. چرا این بعد در قرآن اومده باشه؟ به دلیل این آیه ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، آیه 9 سوره اسراء. هر چیزی، هر مقوله‌ای با قوامترش در قرآن باید اومده باشه، با قوامترین در واقع مقولات. چه مفهومی با قوامتر از مهدویت و امام زمان؟ این یه معنا از این آیه است. یه معنای دیگه این آیه اینه که ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم من القرآن، قرآن به با قوامتر از خودش هدایت میکنه، که تر تعابیر روایی دارد که این مفهوم ولایت و مفهوم امامه. مفهوم اقوام چیه؟ مهدویت تو قرآن بعد مطرح کند خدا از مهدویت سخن بگن. این روایت زیل این آیه ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، ببینید الامام يهدي الى القرآن و القرآن يهدي الى الامام. خب پس هر مفهومی رو ما بعد در قرآن دنبال وجه اقومش بگردیم. این یه تفسیر است. مفهوم مهدویت هم قاعدتا در قرآن مطرح شده. اما قبل از اینکه وارد بشیم، خود مهدی رو در لغت اگه بررسی کنیم میبینیم که در واقع همه جا، همه کتب لغت مهدی رو اینطور معنا کردن: المهدی الذی قد هداه الله الی الحق. خب مهدی در لغت یعنی کسی که قد هداه الله الی الحق. کسی که خدا هدایتش کرده به یه ماجرایی. حالا این الالحق رو در واقع خود اون علمای لغت گذاشتن تحت تأثیر مفهوم مهدویت در اسلام. یعنی خودشون تصریح میکنن که مصداقش همون مهدی آخر الزمان. تو الذی هداه الله اسم مفعوله دیگه، اسم مفعوله. برای مهدی کسی است که خدا به یه چیزی هدایتش کرد، به یه چیزی هدایتش کرد. ما اگه بخوایم دنبال یه شخصی بگردیم که مهدیه در قرآن، این مفهوم مهدی بودن رو در قرآن دنبالش بگردیم بفهمیم ببینیم خدا آورده در قرآن یا نه، یه سری مشخصه ها رو باید دنبال کنیم دیگه. اولا فضای بحثش مثبت باشه، دوما با معنای لغوی واژه مهدی همخوانی داشته باشه، سوما بحثش یک جور به عموم ارتباط داشته باشه، یعنی یک هدایت اختصاصی نباشه، یک تعداد کثیری ازش استفاده ببرن. چهارم این هدایت به ارتفاعات بالا نباشد. چرا؟ چون معراج مثلا هدایت پیامبر به ارتفاعات، ماها نمیتونیم با پیامبر بریم، فقط پیامبر اونجوری معراج رفت، یه جورای اختصاصیه. ما بعد مهدی هر کی است به ما هم ارتباط داره، ما بعد معموم ایشون باشیم. پنجمن یه مصداقی از مهدی رو بگردیم دنبالش که برای آینده و این زمان باشه، در گذشته ها نباشه. این پنجتا رو در واقع میشه فیلترهای ما برای واژه مهدی و هدایت شده در قرآن. یعنی ریشه هدیه رو ببریم تو بحث مفعولش، خب یه عالم آیه به شما میده، این آیه رو با این پنجتا فیلتر حذف کنیم، بگیم نه آقا این مهدی فقط یه نفر بوده، مثلا حضرت هود بوده، اینو به ما ربطی نداره، این مهدی هدایتش خاص خودش بوده، به ما ربطی نداره. 12 تا تقریبا آیه میمونه، این 12 تا آیه که در واقع هدایت شدنی هست که به زمانه ما میخوره، عمومیه و در واقع با معنای لغوی واژه مهدی که توسط خدا هدایت شدم همخونی دارد.
وجود این که اختصاصی شدن وجودش رو نوشتی
مثلا آیه 33 سوره توبه والذی ارسل رسوله بالهدا، یه هدایتی هست. خب این هدایت اولا مفعولی نیست، مثلا بگیم رسول الله یه الهدایی رو آورده برای ما، یه کارهایی هم میکنه باهاش، منتها مفعولی نیست و در واقع مثلا یه سری مشخصات دیگر هم نداره. پس از در واقع غربال اون 12 آیه که حالا براتون بگم، آیه 5 بقره، آیه 38 بقره، آیه 16 مائده، آیه 82 انعام، آیه 33 توبه، آیه 9 یونس، آیه 135 طه، آیه 5 لقمان، آیه 18 زمر، آیه 28 فتح، آیه 9 صف، آیه 12 لیل، اینا غربال میشه. باز از بینش به 3 تا آیه میرسیم که خورده به مهدویت نزدیکتره. یه آیه، آیه 12 لیل، ان علینا للهدى، اینو خودتون نگاه کنین. این 3 تا آیه 33 توبه، 28 فتح، 9 صف شبیه همه همین تعبیر اومده به الهدى و دین الحق. یه آیه‌ای که دیگه باش کار داریم این آیه 135 تاهاست که بحث عنوان من اهتدا درش اومده. آیهش آیه کاملش یه قل کلون متربسون، همه منتظرن. حالا تربس رو فعلا به عنوان انتظار معنا کنیم به صورت تسامحی. قل کلون متربس، همه منتظرن. فتربسو، شما هم منتظر باشید. فستعلمون، تا باستون مشخص بشه من اصحاب صراط سوی. اصحاب صراط سوی کیان؟ و من اهتدا، و اون کسی که هدایت شده کیه؟ این شبیه ترین آیه و واژه به مفهوم مهدی بود در قرآن. ما در قرآن من اهتدا بازم داریم، ولی یه جای شاید مثلا با اون فیلترهای ما نمیخونه. اگه بررسی بکنی با اون فیلترهای ما نمیخونه. تو این سوره، سوره طه، آیه آخر سوره طه، پس خدا باید تو این سوره توضیح داده باشه راجع به مفهوم من اهتدا، کسی که هدایت شده تو این سوره در واقع و همه هم منتظرشن. خیلی شبیه بحث مهدویته. قول کلم متربسون، همه منتظرن که بدونن من اهتدا کیه. من اهتدا کیه؟ به چی هدایت شده؟ تو همین سوره باید مشخص بشه با اون پیشورز در واقع نگاه ساختاری. از اینجا وارد سوره طه باید بشیم که ببینیم سوره طه موضوعش چیه، داستاناش چیه و اینا همه به هم یه ربطی احتمالا دارن. همون عنوان اول سوره که طه است اسمی از اسامی آقا رسول الله دیگه. به چه معنا؟ یه روایت زیلش آورده که تقریبا معناش اینه که یا طالب الحق الهادی الی، طه طالب الحق، ها الهادی الی، طه طالب الحق، ها الهادی الی. چرا اینجا اینو مطرح کردیم؟ ببینید یه موقع خدا به رسول الله میگه یاسین. چرا بهش میگه یاسین؟ میگه این سوره یه ماجرایی داره که اسم این ایشونو اینجا بهش میگم یاسین. شما اینجا صدات میکنن آیه مثلا مهندس، تو خونه بچت میگه بابا، تو مسجد بهت میگن حاج آقا، تو تور گردشگری اون آقایی که تور لیدره وقتی میکروفونو میگیره میگه آقای گردشگر. خب شما اونجا گردشگری، اومدی بازدید از موزه، آینه بازدید کننده، نمیتونی بگی آقا درست به منو خطاب کن، من حاج آقا هم. میگه تو مسجد حاج آقای، اینجا بازدید کننده. بری تو اداره شهرداری میگن شهروند محترم، از این ور بیا. میگه شما اینجا شهروند. آره، توی در واقع هر سوره خدا رسول الله رو با یه عنوان یاد میکنه که مربوط به محتوای اون سوره است. اونجا یاسینه، اینجا طهاه. طه ربط داره احتمالاً به مفهوم سوره. کسی که طالب حقه، آی کسی که طالب حقی و هادی الهی، ماجرا اینه. شروع میکنه بحث سوره رو. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا. سوره با این ماجرا شروع میشه که این قرآن همه تنزیلش به خاطر تذکره است. چی؟ قرآن برای تذکره است. اگر قرآن رو با منظر تذکره نگاه نکنی، جز مشقت هیچ دیگه ای نداره. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتن. قرآن فقط تذکره است. اگر تذکره نبود چی؟ اگر از منظر تذکره به قرآن نگاه نکردیم چی میشه؟ جز مشقت و شقاوت چیزی آید انسان نمیشه. پس میشه کسی به قرآن بپردازه، ثمرش مشقت و شقاوت باشه. مثالشو داریم، ابن ملجم. مثالشو داریم، داعشی ها به قرآن خیلی میپردازن ولی از یه منظری نگاه نمی کنن که خدا میخواد، لذا هم به مشقت میفتن خیلی ها، یا خدای نکرده به شقاوت میفتن. بله بله. حالا شما میگی نه، اون منظر تذکره رو من میخوام دنبالش برم. میگه اول باید من یخشا باشی. اصلا تذکره است برای کسی که اهل خشیته. خشیت نسبت به چی؟ بعد باز توضیح بده. ببینید این روش خیلی روش جالبیه. ما هر جا به علامت سوال میخوریم نریم سراغ کتب لغت، هیچی از توش در نمیاد. طرف میگفت ما گشتیم نبود، نگرد نیست، هیچی از توش در نمیاد. هر جا علامت سوال خوردی تو همون سوره دنبال جوابش بکن. این یه روشه. هر جا به علامت سوال خوردی تو روایات حداقل دنبالش بکن. تهش برو سراغ کتب لغت، تهش برو سراغ تفاسیر دیگران. چرا؟ چون اونی که قرآن رو میفهمه، رمز قرآن رو میفهمه، اهل بیت علیهم السلام هن. مفسرین اونقدر به عمق معنای قرآن پی نبردن، خودشون هم این ادعا رو ندارن. این چه ماجرایی، چه سوره است که اولش خدا میگه قرآن و در رأس این سوره درس اصلیش این است که ای انسان اهل تذکره باش، آخرش شما رو میرسونه به من اهتدا. باید وارد این سوره بشیم. اگر دنبال من اهتداییم، یه خورده در واقع این سوره رو بررسی بکنیم خوبه. مثلا آیات سیاق آخرش حداقل. آیات درس سوره گفتیم چیه؟ عنوان سوره بحث تذکره بود. تو سوره طه خدا داره میگه از تذکره. اگه سراغ تذکره نیاد چی میشه؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اگه کسی سراغ تذکره نیاد به چی میفته؟ به مشقت. درسته؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا. کسایی که اعراض بکنن از ذکر، این ذکری حالا چی هست فعلا کار نداریم. فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. هم تو دنیا معیشت زنک داره، هم تو آخرت کور محشور میشه. قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدایا چرا منو کور محشور کردی؟ من چشم داشتم. قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها. خدا میگه که شما همین گونه آیات ما در مقابلت قرار گرفت، فنسیته ها در مقابل ذکر نسیانه. نسیانه به معنای فراموشی جز موارد حدیث رفعه، خدا مؤاخذه نمی کنه. این نسیان به معنای بیتوجهیه. حتی اقل آیات ما مقابلت قرار گرفت، بهش بیتوجهی کردی، رفت. کذالک الیوم تنسا. امروز تو مورد بیتوجهی قرار می گیری، بهت اصلا کسی نگاه نمی کنه. ببینید یه فردی وارد یه جایی میشه درد داره، یه مجتمع درمانی، یه بیمارستان، میگه درد دارم، میره پشت پیشخونش که نیست، میگه آقا درد دارم، درد دارم، هیچکی نیست جوابشو بده. میبینه اون قسمت یه در شیشه ای، همه دارن کارا رو انجام میدن، درمان میکنن، این هم درد شدید داره، هرچی میزنه به شیشه هیچکی اینو بر نمیگرده نگاش کنه. این بیتوجهی بهش از درد خودش دردش بیشتره. من درد دارم، کسی به من توجه نمیکنه. کجا جایی که دارن به همه یه مریضا رسیدگی و توجه میکنه. هرکی میگه درد دارم، دو تا پرستار میره سراغش. و کذالک نجزی من اسرف و لم یؤمن به آیات ربه، و این گونه ما جزا میدیم کسی رو که اسراف کرده و به آیات ربش ایمان نیاورده. و لعذاب الاخرت اشد و ابقا، و عذاب آخرت اشد و ابقا، مگه اینجا آخرت نبود؟ بگذره افلا، مگه اینجا آخرت نبود؟ قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خدا میگه کذالکه اینجوری، کذالکه اینجوری، ولی عذاب الاخرت اشد و بقا. انگار این در واقع این دوتا آیه همینجوری که کذالکه میگه یعنی چی؟ یعنی یه لحظه صحنه کات میخوره، میگه بیا ببین خودتو، میاد تو دنیا، یه کذالکه اتت که آیاتونا فنسیتا، دوباره میاد اینجا و کذالکه الیوم تونسا، دوباره میره عقب و کذالکه نجزی من اسرف، دوباره میاد تو آخرت. افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم، آیا براشون مشخص نکردیم چقدر از ملت‌ها و امت‌های گذشته بودن که اینها زندگی خودشون رو می‌کردن؟ مشکلشون چی بود؟ فقط مشکلشون چی بود؟ نمیگه اینا ظلم می‌خواست، زندگیشو می‌کردن، آسته می‌رفتن، آسته می‌اومدن، خرید و فروش می‌کردن، زندگی می‌کردن، یمشون فی مساکنهم، مشکلشون چی بود؟ آیات رب می‌اومد، اینها بهش بی‌توجهی می‌کردن، این مشکلشون بود. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، این ماجرا آیاتی دارد برای اولی النهی، کسی که نهی دارد. خب پس یا رسول الله، الان باید ما هم دوچار عذاب بشیم؟ قوم شما هم باید دوچار عذاب بشن؟ خدا میگه لولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزامن و اجلون مسمى، اگر یه چیزی به نام کلمه سبقت من ربک نبود، عذاب ملازم اونها هم میشد، یعنی عذابی که این امتهای قبلی شدن، درسته؟ هلاکت. منتها اینا یه عجل مسمایی دارن، امت پیامبر. خوب عنایت کنید چی شد؟ امت پیامبرم به خاطر بیتوجهی به آیات باید مشمول عذاب میشده. چرا اینا عذاب نمیشن؟ میگه لولا کلمتون سبقت من ربک، یه چیزی هست که اومده جلوی این عذاب رو گرفته که امت رسول الله مثل عاد و ثمود و اینا عذاب نشن. ولی یه زمان این دست کشیده میشه که یه اجل و مسمى، لکان لزامن و اجل و مسمى، تا وقتی که کلمتون سبقت من ربک قرار برداشته بشه، یعنی تا عجل مسمى، شما فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضى و لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. تو این مدتم اینا خیلی پروبال میگیرن، قدرت دست اینا میشه، نعمات برای ایناست، زهرت الحیات دنیا یعنی شکوفه های زندگی دنیایی رو اینا ازش استفاده میکنن، منتها همش برای اینه که لنفتن هم فی و رزق و ربک خیرون و ابقا، منتها اون چیزی که قرار خدا به تو بده بعد از این در واقع عذاب هلاکت خیر و ابقاست تو این مدت. و امر اهلک به صلات و استبر علیها، هر کسی اومد اهل تو شد این رو به یک صلات خاصی امر کن و پشتیبانی نورانی بکن از این صلات خاص. و لا نسالک رزقا، تو این مدت ما از تو رزق نمیخوایم، نحنو نرزقک و العاقبت للتقوا، دلداری میده. ببین این مدت هست اینا چیز میکنن، عذابم میاد هست، عاقبت منتها برای تقواست. و قالو لولا یعتینا به آیت من ربه، یه زمانی میشه که اون احتمالاً این باشه اون دسته کنار رفته، اینا شاکی میشن، قالو لولا یعتینا به آیت من ربه، چرا قبل از این که ما رو عذاب بیاد آیهی برای ما نیومد؟ خدا میفرماد اولم تعتهم بینت و ما فی الصحف الاولا، آیا بینه ما فی الصحف الاولا نیومد؟ آیه بعد ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، پس صحبت از یک عذابه، اونی که کلمتون سبقت نمیذاش اصابت کنه عذابه بود که اینجا اصابت میکنه. اگر ما قبل از این ماجرا با یه عذاب اینها رو هلاک میکردیم، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، اینها میگفتن که یه رسول میآوردی، رسول به ما میگفت این آیات، ما از آیات تبعیت میکردیم تا به این نذل و نخزا نیفتیم. قل کلم متربسون، بگو همه منتظرن، فتربسون شما هم منتظر باشید، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تو دل این عذاب کیان که مردان صراط سوی هستند. یعنی چی؟ یعنی کسانی که تو دل این عذاب راه میرن در کمال آرامش، آسایش و خوبی و متین، بدون اینکه عذاب اینها رو اذیت بکنه، عذاب آخر الزمان. به کجا میرسن؟ و من اهتدا، اینها اگر اینها رو دنبال کنید، متربس اینها باشید، اینها رو پیدا کنید، بعد از اینها من اهتدا رو پیدا میکنید. قل کلم متربسون فتربسون، همه منتظرن. همه یعنی کیا؟ قل کلم متربسون فتربسون، متربس کیان؟ بسون، اینا صحبت از یک کسی رو میکنن که یک مرسوله ای رو بیاره پایین که به تبعش اینا بتونن از آیاتی اتباع بکنن. خب پیامبر که اومده بینه ما فی الصحف الاولا، یعنی خود رسول الله، این که اومده، خدا میگه حالا بعدن دیگه پیامبری قرار نیست بیاد، کی قراره بیاد؟ اصحاب صراط السوی و من اهتدا قراره بیاد. اونا بیان چی میشه؟ شما میتونید به وسیله اونها از آیات اتباع کنید، تبعیت کنید. آیات چیه؟ باز بحث داریم. این یه نگاه خیلی اجمالی تون به سیاق آخر تقریبا سوره طه، از آیه 124 تا آیه 135. قبل آیه 124 چیه؟ ماجرای آدم. قبلش چیه؟ ماجرای موسی. هیچ جای قرآن اندازه سوره طه به ماجرای موسی علیه السلام نپرداخته. 90 آیه اگر اشتباه نکنم خدا اینجا در مورد ایشون صحبت کرد. چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ ماجرای موسی، ماجرای آدم، اون تذکره، این من اهتدا، این مهدی که اینجا اومده، چه ربطی داره؟ انشاءالله بریم جلو. اگه بشه مثلا جلسه آینده مفهوم ذکر رو بررسی بکنیم که اون تذکره در بیاد، بعد من یخشا رو بررسی بکنیم، بعد بیایم جلو. آیات ابتدایی سوره طه اون 8 آیهش خیلی عجیبه، خدا داره چی میگه. بعد در قالب مثال این ماجراها رو در قالب سر و اخفا میخواد مطرح کنه. سر و اخفای ماجرای من اهتدا، ماجرای موسی علیه السلام و ماجرای قیامت. بعد این ماجراها رو آقا رسول الله باید جهر بده، آشکار کنه، به ظهور برسونه. یه سری هست، یه اخفایی هست، خدا سر رو گفته، اخفارم گفته تو سوره تا، به رسول الله میگه شما ماجرا رو طبق سر و اخفا جهر بده، آشکار کنه. به وسیله چی؟ به وسیله اسماء الحسنا. چجوری؟ بیا سر ماجرا که ماجرای موسی هست و ببین موسی چجوری با اسماء الحسنا کار کرد. جهر بدیم چی میشه؟ بیا قیامت رو ببین اینجوری میشه. اگر کسی توجه نکنه، علم اگر نداشته باشه چی؟ بیا ماجرای آدم رو ببین، مشکلش علم بود. اینا رو انشالله بررسی میکنیم. کم کم معنای مهدی و من اهتدا تو این سوره در میاد. بعد که یه معنایی در اومد، ما اینو باید انطباق بدیم با روایت، ببینیم میخوره یا نه. بعد اون وقت کلا نوع دیدمون به مهدویت یه خود تغییر میکنه. نه اینکه خدای نکرده مصداقش ها، اینکه امام میان چی میشه، امام زمان ظهور میکنن، دوران ظهور چه دورانیه، اون یه تغییراتی تو ذهن ما ایجاد میشه و منطبق با روایات البته طبق همین سوره و سوره های دیگه.